اما قول مدیریت کتاب نفت کردن در این صورت خبر باره میتونه آیه قرآن هم نفت کنه دیگه چون مدیریتشون یک سانه درسته؟ درسته اینجه برای این مربوطه که چه خبر باره بتونه
اصلا نسخ داریم ما؟
نسخ که طبق مرموزت که چند تا آیه داشتیم که دیگه قطعی بود که نسخ شد
شما دارید اندشک بحث میکنید
داریم که
اومده تو نه اونجا که قاطع این به این که دوتا نسخ شد اما در جایی که قاطع نیستیم چی؟ میتونیم حمله به نسخ کنیم اونجا داری چون
نسخی که دوتا متناقض باشن دوتا دلیل متناقض باشن خبر واحد نقیده کتاب باشه خب حتما نسخی صورت گرفتیم نقیده
حالا بحث باید بکنیم سرش نه موافقت با کتاب از شروط و حجیت خبر واحده چرا ارجاع دادم به تعادل ترک درسته؟ اونم ممید و حجت از لا حجت نه مرجت اونا تو ادله تشریع حجت خبر واحد خوابیده دلیل حجیت اجازه نمیده نه چون اینجا تعارض نیست وقتی میگیم که اونجا گفتیم خبر فرض و هما علا کتاب الله کتاب الله میشه ممیز ما حالا عرفن خاص و عام با هم تناقض داره صرف عنوان تعارض میشه اصلا اصلا عرفن به خاص و عام تناقض اطلاق نمیشه که بعد تو خاتمه اومدیم گفتیم به عموم و خصوص من در جانب افتراق چی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین دوستان به نسخ المنجز مراجعه کردن دیگه درسته؟ خلاصه شو یکی از دوستان میگه برامون آیه جعفری من شما میفرمید آیه رضای شما میگه بفرم
خلاصه دو منطقه این بود که ما بین دو تا پدیه میگه میکنیم یکی پدیه بود که میبینیم که یه جایی حکم اومد انجام شد بعدش حکم برداشت یه حکم جدیدی اومد بعد از اون طرف هم بحث نهوز لواهه پیش میاد ولی یه دوم که اولا احکام صادر مصبتا لواهه مصبتا ثانیا خداوند عالم به همه چیز بعد چطور میشه که علم که به همه چیز داره و عالم از صد مصبته برداشت یعنی محدود بشه و دیگه مصبت ننشته بشه حالا یه مصبت جدید بخواد بیاد در مورد انسانی صرف میکنه چون علم به همه چیز نداره در مورد خداوند صرف نمیکنه که بعد جوابی که دادن گفتن که اینجا یه قیدی دیگه ما باید بیاریم کنار این مصبت و مصبت و اون زمان خاصه یعنی این فعل توی اضافه این زمان مصبت داره حالا این زمان رفت یه زمان جدید اومد این فعل یه فعل بی تو این زمان
که لذا حقیقت نسخ شد تخصیص از خب خیلی حالا یه نکته اونجا هست ما چه گفتیم خب الان تخصیص ازمانی که اشکال نداره آقای مقدسی درست آقای آموزگار الان تخصیص ازمانی خب جیه خونه داره ما که گفتیم که اصل بر عدم نسخه در غیر اون دو مورد هم سراغ نسخ دیگه نمیریم کدوم نسخ؟ نسخی که تخصیص ازمانیه یا اون نسخ سابق؟ به این شما اولش اومدید گفتید که تو امروز دارم میگم گفتید که آقا نسخ اصل بر عدم نسخه الا در دو مورد دیگه ما نسخی نداریم درسته؟ خب بعد میای میگی که حالا حقیقت نسخ چیه؟ میگه تخصیص ازمانیه. ببینید اشکالی که تو حقیقت نسخ هست، این اشکال به نحو موجبه کلیه نسخ رو منتفی میکنه یا به نحو موجبه جزئیه هم منتفی میکنه. نتیجه ای اشکال در باب نسخ سلب کلی نسخ از شریعت یا سلب جزئی نسخ از شریعت؟ ها؟ کلی دیگه. گفتیم یا بگید احکام تابع مثال و مفاسد نیست، پس شعار خاص نسخ کنه نسخ کرد، این الحسن محسن و شعاره که غلط. یا بگید احکام تابع مصلحت و مفسده است اما شعار تمام المصلحه رو درک نکرد که اینم غلطه. پس هیچ نسخی نداریم، نه اینکه بعض نسخ ها رو داریم بعضی هاشو نداریم، هیچ نسخی نداریم. تا اشکال اگر به ماسه او دوتا رو هم زیر سوال میبره. ببین الان میخوام بذارم اتون سر یه راه دو طرفی مشخص کنید کدوم بر میخوایم بریم. اگه اشکال رو نگاه که میکنیم، اشکال سلب کلیه نسخ میکنه. بعد شما اومدید یه بحث کلامی شد دیگه سر علم الهی و علم خدا و مسائل مفاسد و آیا بدع در علم خدا امکان داره یا امکان نداره. بعد نتیجه ای شد که نسخ حقیقتش تخصیص ازمانیه و الا اگر او اشکال اگر نسخ باشه او اشکال وارده، نسخ شد تخصیص ازمانی. خب حالا که شد تخصیص ازمانی و این تخصیص ازمانی اشکال داره که شما بگید جز در اون دو مورد ما تخصیص ازمانی ها نداره، می اشکالی داره. گیر داریم تو تخصیص ازمانی؟ و چرا گفتیم جز اون دو مورد نداریم؟ یه نکته. نکته دوم موجز دیگه دوستان بلدن دیگه که من دارم تو رو حرف میزنم، اگه کسی ابهام داره من توضیح بدم بازم. آقای برای مشکل نداری؟ آقای بیاتی، آقای محمدی واضح دیگه، آقای فلاحی مشکل پر، آقای زبوری خیلی خوب. پس آقای رحمانی خوندید خوش شما موجز رو خواهش میکنم. پس الان با این پس این سوال دوم هم بگم، شما تو موضوع نسخ عمل بر طبق امر رو خواهوندید، عمل بر طبق دلیل سابق، بعد عملا این شد دیگه آخرش که اومدید سیظهر الفرق و بین النسخ و تخصیص، بعد اومدید سراغ وجه فرق. اونجا اومدید گفتید که پس اگر عمل کردیم بر طبقش، اگر عمل نکردیم میشه تخصیص. من همون یه سوالی مونده بود که بابا بعضی وقتا عموماتی در زمان پیغمبر اکرم بیان شد، زمان باقر زمان صادقین علیه السلام، به همه زمان چی شد؟ یا زمان آقا امام باقر بیان شد، زمان آقا امام رضا تخصیص خود داریم؟ فقه شیعه مملو بعضی نه کار کنیم. دوباره این سوال دوباره وجهش با وجه سوال سابق ببینید. اگر ما تو سوال سابق رسیدیم به این که نسخ اگر حقیقتش تخصیص ازمانی، تخصیص ازمانی که مشکل نداره، پس نسخ هم که تخصیص ازمانی اشکال، خب هیچ مشکل نداره، میگم عمل شد عمل شد، الان زمانش تموم شد بشه راحتی. اما اگر ما گفتیم نه نسخ جز اون دو مورد نمیشه گیر داریم بهش، که اولا باید سازمانش رو ببینیم چرا گیر داریم بهش. اگه اشکاله که دیگه اشکال که موجود نیست، اگر اشکال موجود باشه دو مورد رو اجازه نمیده. اگه اشکاله اشکال بود مردونه استاد پای کار که دو مورد هم خراب میکن. اگه اشکال نداریم پس چه تونه که میگیم جز این دو مورد نسخی وجود؟ میخوایم اجماع علما و اجماع فقها رو بگیم چیه؟ حالا اینجا ما داریم ضابط نسخ و تخصیص رو میبریم رو عمل و عدم عمل. اگر ضابط عمل باشه، اگر عمل کردن نسخ، فای همه مورد داریم بر طبق عمل. این حرف با حرف قبلی چه مناسبتی داره؟ آیا شک نمی کنید این مطلب از مثلا دو نفر نقل شده، این ضابط عمل و عدم عمل یه عده گفتنه، او اشکال یه عده دیگه کردنه؟ خب نمیشه یه نفر دوتا رو با هم دیگه، یا دوتاش با هم جمع میشه اما میشه حلش کرد سوالو؟
عمل شده پیغمبر فرمودن.
آره خیلی داریم. نمیشه بابا، نمیشه خود، نمیشه 50 60 سال بگذره چیزی عمل نشه. خب اون موقعی طوری گفتیم حرف معقوله؟ حالا و اطلاعاتی که تو علامتون داری تو اصول فقه بگید، مراتب و حکمو برامون بگید. مرحله فعلیت چیه؟ فعلیت ابلاغ حکم دیگه. فعلیت یعنی ابلاغ حکم. میشه شارع حکمی رو ابلاغ کنه و بگه عمل نشه تا 50 سال دیگه، یا میدونم عمل نمیشه؟ اونایی که اینطورین اونا بشون ببینید دوستان، این حرف تا اینجاشو قدما هم گفتن. من فعلا میخوام به سازمان قدما عکس کنم ها، همین چیزای مشهوری که الان داریم به سوالمون میگرده. ببینید اگر ما اومدیم گفتیم که ادبیات خود قدما رو بگید، بعضی وقت میگه چرا با اطلاق آیات، با آیه اقیم الصلاة با اطلاقش نمیشه کار کرد؟ چرا؟ چی جواب میدید؟ آیه رستمی کیا چی جواب میدید؟ وقت سوال میکنن چرا با اطلاق آیه اقیم الصلاة نمیشه کار کرد، با اطلاق آیه آتو زکات نمیشه کار کرد، چی جواب میدی شما؟ ها؟ چی جواب میگه آیه رستمی کیا؟ ارمجد بگو. آفرین، میگیم آیه در مقام اصل تشریعه، در مقام بیان اجزا و شرائط نیست. این در مقام اصل تشریعه یعنی چی؟ تشریع یعنی چی؟ این مرحله انشاء تازه داره حکم رو انشاء میکنه. بعد میگیم نه دیگه لازم نیست پیش خودش باشه الزامه، داره حکم رو انشاء میکنه. حکمو که انشاء کردم لذا الان بیاید با آیات برید با سیر آیات الاحکام بیاید جلو تو قرآن که بعضی از آیات مکی هست. تو آیات مکی اقیم الصلاة و آتو الزکات اومده، اما اون موقع با مسلمان ها جونشون به یه بند تار موی بس بود. اون موقع تو مکه تو دوران خفقان کدوم زکات؟ نون نداشتن بخورن. کدوم آتو زکات تو سوره سوره مکیه؟ اصل تشریع صلات مال اول بعثت نبوده. اول بعثت عبدن اذا صلا سوره علق، خب هنوز نداشتیم تشریع شده، اما به مرحله فعلیت و ابلاغ قدما میگن به مرحله فعلیت نرسیده، مون تا زمانش وقتی خواست مرحله فعلیت برسه. حالا شو اجزا و شرایط چه گفتن؟ این کار رو بکنید، این رکعت ها رو داره، این شکلیه، خصوصیاتش اینه. پس اونجا اما نمیشه بگم که یه چیزی عام بود. ببین عام یا اطلاقش فرع بر اینه که در مقام بیان باشه. عام بود یعنی عامش بیان شد، اما چون میدانست کسی عمل نمی کند گذاشتنش تا زمان آقای امام صادق. و کسی عمل نمی کنی یعنی فقط شما تشریعش بکن، چرا عامش میکنی؟ تو که میدونی کسی عمل نمی کنه اصل تشریع حکم میتونه انجام بدی، اما در مقام بیان کسی وجود نداره. مخصوصا حالا یکم قوی ترش کنم، مثلا با سازمان کسی که میگه زمان شارع از اول زمان پیغمبر اکرم تا قبل سورای آقا امام زمان علیه اجل الله تعالی فرجه شد. چون اگه میگفت مثلا پیغمبر فقط شارعه، بعد میگفتن خب پیغمبر اگر رفت کی دیگه احکامو بده؟ پس مجبور بود اصلشو بگه. یه طوری بالاخره. اما اگر ما گفتیم نه خیر الان ادامه هم داره، هر وقت خواست میگه، شرایطش پیش بیاد، زمان عملش برسه، مثل شأن و آیات اول بعثت تا زمان انعقاد حکومت در مدینة النبی. پس اگه ملاک گذاشتم عمل و عدم عمل یه طوره، خیلی ها زمان عمل بهشون رسیده و عمل هم شده بعد نفس خورده. دوستان اگه فعید دو سا جنبه ثالث بحثم بگم، جنبه ثالث بحث برمیگرده به مسئله ای که بازم این تیکش بین قدما هست. ببین همه آقایون عزه و عجله قدما که میگن، قدما تو اصول یعنی شیخ و آخوند و اینا، نه متأخرین ما، یعنی معاصرین، یعنی امام و آقای خویی و بعد شاگردان امام و آقای خویی، اینا میشن متأخرین. قدما هم تو اصول یعنی هم آخوند و شیخ و یه عجله بزرگواری که داشتیم اساس به اصول بودن. به این آقایون بنده بار خدا وقتی ادبیات گفتارشون چجور بوده، دوباره هی جای ثالثی بیان ببین، همه اونا قبول دارن که احکام ها به صورت قضیه شخصیه نیست. احکام ما به صورت قضیه شخصیه، احکام قانونن درستن، قانونن یعنی به نحو موجبه، به نحو موجبه کلی، به نحو محصورات بیان شدنه، کلیت دارن، قانون بودن به این معناها، غیر از این مسئله خطابات و قانونی و تقنینی و مجالس و تقنینی و ضوابطش، همه قبول دارن که قوانین ما علی نحو قضایای حقیقیه. قضیه حقیقیه چجوریه؟ خب رو رفته رو طبیعت، لذا افراد هم میگیره. حالا کار به اصطلاح قضیه حقیقیش ندارم، همینقدر که احکام قضایای حقیقی، قضایایی که در علوم از اون استفاده میشه، در علوم از قضایای خارجی استفاده نمیشه. قضیه خارجی میشه شخصیه آخرش، قضایای علوم قضیه خارجی نمیتونن باشن. این قضیه خارجی شدن، قضیه خارجی در حد مشاهدات در مقایسه با ادبیات شیمی بگید، قضیه خارجی در حد مشاهدات به درد میخوره، اما قانون به شما نمیده، قانون تجربی ها، نظریه به شما نمیده، فردی هم به شما نمیده. یادتون سیرشو گفتید مشاهده میکنید، بعد از مشاهده یا آزمایش میکنید، یا قبل از آزمایش فردیه میسازید، یا مشاهده آزمایش و فردیه است، یا مشاهده فردیه بعد آزمایشه، یعنی یه چیزی رو میابیم. آزمایش که میگن یعنی یه تجربه کوتاهی، تجربه یه دو مورد تجربه میکنیم که ببینیم تو خارج چه خبره، بعد یه فرضیه میسازیم. چون مشاهده اول ممکن اتفاقی باشه، یه دو بار که تستش کردیم دیگه از اتفاقی بودن محض خارج میشه، بعد فرضیه میسازیم. بعد که فرضیه رو ساختیم میریم سراغ آزمایش بلند مدت، یه مقدار زیادش رو آزمایش میکنیم، یه مقدار زیادی که آزمایش کنیم نظریه میدیم، نظریه میمونه تا یه چندین ده سال آزمایش بشه. وقتی خوب آزمایش شد دیگه مورد خلاف پیدا نکرد، بعد تبدیل شد به قانون تجربی. حالا شما مشاهدتون قضیه خارجیه، تک به تک موارد آزمایش قضیه خارجیه، اما وقتی میخواد فرضیه بدید یا نظریه بدید یا قانون بدید دیگه کاری به موارد ندارید، بگید هر وقت این چه این است این چن آنچنان میشود، یه هر وقت دیگه کار به مورد نداره. قوانین فقه ما از این سنخ محصورات هم در واقع مثل علوم استدلالی، لذا شما تو منطقه گفتید لا اعتبار الا بالمحصورات اربع لازم است. لا بقی علوم حالا قضایای فقه من حکمن دیگه، احکام شخصی نیستن، این مال زید مال امر مال بکر، نه حکم کلیه. خب حالا که حکم کلیه اینو ما کجا درآوردیم؟ حالا که در روایات به صورت قضیه شخصیه بیان شده، کم داریم روایاتی که به صورت قضیه کلیه بیان کنه. تو روایت آقای زید رفته پیش امام گفته آقا من حکمم چیه اینجا؟ امام گفته این. بعدی هم رفته گفته حکمم چیه یک دیگه؟ امام چی دیگه؟ احکام مختلف تک به تک رواد کردن. ما همه روادمون که فقیه که نیستن که قانون بخوان از امام بخوان یه فتوای کلی امام بشون بده و اینا برن تطبیقش کنن بر موارد. فلانی بازاری آدم صالحی هم هست در خونه امام، مغازش در خونه امام، هر وقت سوال شاید پیدا کنه میره در میزنه آقای سوال اون اینه چیکار کنیم؟ آقا چی بری کار؟ حالا اولا پس کو قانون و کلیت و اینا ما در میاریم یک که همه قبول داریم کلیت دارن، با کسی که نیست که بگه همه با همون روایت معامله حکم میکنن، حکم شرعی. بذار تو رساله می نویسن میگن آقا به استناد روایت فلانی تعداد در شک بین 3 و 4 فلان کار رو انجام بدهید با همون روایت، همون روایتی که حسن ابن بکر رفت از امام سوال کرده مثلا. خب اینم حالا این تا اینجاش یه مقدار شدیدترش که کنیم حالا بریم جلوتر. حالا فرض کنیم ما اومدیم قانون بودنشو درست کردیم، کلیتشو درست کردیم. حالا سوال بعدی اینه، حالا وقتی این شد قضیه ای که یه آقای زید رفت از امام سوال کرده، امام هم جواب مسئله شرعیشه بهش داده، بهش گفته برو این کار انجام بده، اینا تا اینجا درست. خب ما هم از کجا در آوردیم که این قانون کلیت داره؟ از کجا در آوردیم که قانون کلیت داره؟ ما نه، ما اینجا در آوردیم که امام که به این جواب داده، امام که به این جواب داده نه به این فرد به ما و فرد جواب داده، چون در مقام تکلیف حکم همه افراد مکلفین یه شکله، امام به صورت مسئله ای که برای این فرد پیش اومده جواب داده، حکم این صورت مسئله اینه که امام گفته. چون تکلیف به خصوصیات فردی افراد تعلق پیدا نمی کنه، این میشه همون که احکام ها به عناوین خوردن نه به افراد خارجی. این عنوان در این شرایط حکمش اینه، کاری نداریم این فرد باشی یا کس دیگه ای، لذا ما حکمشو کلی میگیریم، کاری به خصوصیت فردش نداریم. این با این استدلال مهم میاد دارم جواب میدم، میگیم خب خیلی. اما حالا سوال اینه، خب یا آقا وقتی اومد از امام سوال کرد ما هم حکمشو یه طوری فهمیدیم، این آدم اولا که خودش اصولی که نبوده که بین عام مخواست عدله بخواد جمع کنه، فرض اینه که بند خدای اومده سوال شرعی پرسید. دو، نوع خطاب مخاطبه بین امام و راوی الان با این فرد چه نوع خطابیه؟ مخاطبه چه نوع مخاطبه ایه؟ این مخاطبه چه نوع مخاطبه ایه؟ شخصی مثل سوال شرعی که تو از مرجعت بپرسی. تو وقتی سوال پرسیدی از میره از سایر فتاوای رساله با سایر فتاوای رساله مقایسش میکنی، یا سوال پرسیدی که بری عمل کنی بشه، دقیقا میشه حالت اون عبدی که مولا وقتی بهش گفت جعل به ماه دیگه متوقف نمیسته تا مولا مقیدش کنه در خطاب منفصل، هرچی بود همینجا میگه بلا میشه بین انجامش. پس اون لا یجوز العمل قبل الفحص یعنی چی؟ بله، برای یک کسی مثل محمد ابن مسلم تعقل میشه، او یه فقیهیه خودش ادله و احکامو داره باشه، بعد که امام اینو بهش میگه این نه عام همراهشه نه ادله سابقه همراهشن، بلدش این دیگه. الان وقتی امام اینو میگه این خطاب جدید منحصر خودش به تنهایی تو ذهن آقای محمد مسلم یا زراره نیست، با مجموعه خطابات دیگه هستش، حالا لذا میتونه در واقع فحص حاصله برای او، او احکام و بلده، امام هم بهش میگه همه را با هم مقایسه میکنه، لذا به امام جواب میده چرا قبل این فتوا رو دادی؟ روایت اینطوریه. اما چند درصد روایت ما اینطوریه؟ این دوباره این سوال از جانب دیگه ما رو به همین جا میرسونه. خطاب رو میدن که خطاب چجوری امام دادتش. ببین دوستان اینا باید تصویر بود. بله یه بار امام میاد یه خطبه شرعیه میخونه، پشت تریبون میست، بسم الله الرحمن الرحیم، خطابات 1 2 3 4 میگه. اینجا تصویر میشه که امام خطابو بگه هنوز وقت عملا بهش تشریع مثلا. اما توی روایاتی که معظم روایات ما مشافهی بین امام و راویه، امام نمیاد اصل تشریع حتی بیان کنه، معنا نداره، چون این بنده خدا اصلا سوالو او شروع میکنه نه من. اونی که میپرسه یه مشکلی داره، مشکل از اعمال موجودش داره. مفهوم آقای دادخواه چی دارم میگم؟ ببین شما اینا رو باید لحاظ فقهی ما ببینیم. نمیشه ما تو اصول رو هوا قانون بچینیم بنویسیم کاری هم به فقهمون نداشته باشیم. خب اینا الان چجوری داره شکل میگیره یه حرفا؟ جان آقای مقدس آیا صد
سوال این قولایی که اینجا بیان شد، این که افتوری عنوان رفته نه روی شخص افراد، برای تعبدیات و رابطه انسان با طبیعت غیر رابطه انسان با طبیعت غیر انسان، حالا چه زمین چه حیوانات، اینا درست براتون ثابته در اصل هم حقیقت سوال رابطه انسان با انسان که تو گذر زمان تغییر میکنه و
عنوان ها ثابته، عناوین ثابت داری،
همه عناوین ثابت نیست،
ما با ثابتاش کار داریم.
خب
یعنی مثلا از اول تمدن بشری تا الان معاملات موجوده،
معاملات وجود داره، کلی روابط عوض شده، مثلا نوع معاملات جدید نوع وجود داره،
نوعش باشه. لذا شارع یه افو بالعقود میده، یه افو بالعقود همه رو درست میکنه.
چی بحث
این؟ عقد عقلائی، چون عقدی که در این تعبیر عقد شده عفو بالعقود، خود عقد مخترع شرعی خود نیست، صلات عقد از عرف گرفته شده، عرف هر چی رو بهش میگه عقد با همون ملاد، الان مصادیقش داره عوض میشه.
بعد این چیزه که
به مصداق عفو بالعقود ما تعبو باید بریم انجامش بدیم، لزومش هم در میاد، معاطات هم لازم از جهاز به طرف این باشه.
مثل اینکه تو زمان قدیم یکی زن خودش صاحب درآمد نبوده و بحث نفقه مطرح میشد، ولی الان صاحب درآمد هست،
عناوین فقهی رو باید با کار کنیم، اینا باید روی توفت درستش میکنیم، مشکل نداریم. این تیکه شد
کبرا گفتش
یعنی یعنی مکلف در واقع خودش نیست که اینجا مطرحه، مکلف براش یه صورت مسئله پیش اومده، اون صورت مسئله رو امام بکوش داره میگه. هر وقت صورت مسئله شکل گرفت
بعد که اون موقع فرض
باشه، حالا اون میشه فقدان نفس، اشکال نداره. من میخوام خود اینو شب ببین یه جای دیگه نرو آیه صبوری، من کار به اطلاعات دیگر فعلا ندارم، این حیف اینجا رو باید درست کنیم برام. من میخوام یه قضیه شخصیه، نه شخصیه، این میگم شخصی نیست، شما میگی یه جایی من نفس ندارم، خونه داشته باش، چرا رفتی به اینجا داره؟ اصلا قبول، آقا من در مورد بیمه و تامین اجتماعی و مسئله حقوق زنان نفس ندارم الان، چون موضوع زنای امروزمون خودشون رستم و اسفندیاری هست، مثل اون بدبخت بیچاره و موقع نبودن، راست میگی نیستم به من چه کارش کنم الان، نفسی ندارم. یه سوال دیگه ای میشه، من الان اینجا چی میخوام درست کنم؟ میخوام بگم همین جایی که نفس دارم خطاب شخصیه یا نه؟ این سوال من اینجاییه، دارم میگم نه، امام به صورت مسئله جواب داره، جواب یه سوال مهم میده که تو مجسر کردمه، امام داره به صورت مسئله جواب میده، از کجای حرف دارم؟ در تو خطاب، اونجایی که دارم متعلقات احکام مشخص میکنم تو اصول، وقتی مقدمات اجتماع عملا اومدم گفتم احکام یه تعلق به عناوین للافراد، چون افراد خصوصیات فردیشون تو محط مسائل و مفاسد مثلا تعریف نمیشه و احکام تابع مصالح و مفاسد، امام اینجا به راویه به ما و راوی جواب نمیده، در واقع امام داره میگه برای راوی این صورت مسئله پیش اومد، تعریف به مثاله، برای این تو این مصداق این صورت مسئله اتفاق افتاد، جواب صورت مسئله اینه، نه جواب ای چون خوشم میاد ازش، کاری پیش نمیرم راوی، مثلا راوی سنی باشه گرفتی آجا شدن رو عرض میکنه؟
متد حکم رو دارم بیان میکنم. متد حکم چجوری انقلب از یک قضیه شخصی در جواب یک راوی به یک حکم کلی الهی، چجوری انقلبه؟ چرا فقیه داره توسعه میده؟ فقیه داره میگه امام وقتی من تو اصول گفتم تعلق احکام به عناوین نه افراد چون خصوصیات فردیه در دائره مسائل و مفاسد مدخلیتی نداره، ها اجتماع هم نهی توضیح دادم اینو، میام میگم خب بسم الله الرحمن الرحیم، حالا که اینطور شد الان راحتم من میگم امام اینجا حکم رو داده به این آقا، صورت مسئلهش این چیزه که سر کرده، پس هر وقت این صورت مسئله در فقه اتفاق بیفته حکمش تمام الموضوع لحکم المولا سؤال سائله، کاری به شخص سائل هم های زبوری نداره. حالا شما بگی آقا یه جاهایی داریم که اصلا سؤال نبوده اون موقع چون موضوعش وجود نداشته، خب سؤال نبوده نبوده، بعد باید بیان با اینطوری که حلش کنن، یا عمومات دارن یا اصول عملیه دارن. اشکال نداره، سوال سرجاش باید استدهی کنن، فعلا بزن من یکی کشه درست کنن.
آخه این کورنا رو اینجوری بیان
کنیم نه ضربه نمیخوره. الان من دارم الان دارم میگم بابا حکم امام قضیه شخصیه نیست، مال صورت مسئله اطلاق داره، اصولی بگم حکم امام اطلاق، اطلاق سبک الموجز، تمام الموضوع حکم المولا سؤال سائل، نفی قدر متیقن در مقام تخاطب هم میکنم ازش، میگم هر چی بوده ای بوده، مشکلات سائل ای بوده دیگه، این مشکلات جواب شد اینه تو شریعت، کاری هم به مورد ندارن چون احکام لا یتعلق بالافراد الخارجیه، فرد خارجی این فرد خارجی بود که فعله ی آقاست، نه این متعلق حکم نیست، اون باز متعلق حکم. اما حالا من که اینجارم اینو جواب دادم که این سوال مهمی بود قبلا مونده بود، من گفتم میایستم تا نفس جوابش میده، حالا که اینو جواب دادم اما این خودش تا جواب دهنده مشکل الان من نیست، چون مشکل الان من اینه که من عامی دارم و خاصی هم دارم که لا یجوز العمل بالدلیل قبل الفحصه، وقتی ایش رو تمام الموضوعی میره میشه عمل میکنه، حالا این چه رفتی دوباره به مقدمه قبلی ما داره؟ خب این در واقع داره عمل میکنه، دلیلی که بشتاید میره عمل میکنه، پس دلیل عمده ادله شرعیه ما، عمده اونایی که در مقام روا، بله یه بار امام یه قانون کلی بیان میکنه، امام داره خطابه میخونه مثل آیات قرآن، تازه تو آیات هم باید شأن نزولا رو ببینیم، اینا گیر داره به این را به این راحتی که میگن فقه زحمت میخواد 20 سال کار میخواد، من فلسفهشو درست میکنم، کلامشو درست میکنم، لغتشو درست میکنم، اتصالات همه این علوم و اصول درست میکنم تو فقه، دستگاه ما در سیر معادلاتمون که ورودی عدد بهش بدی خروجی بهت بده فتوا اینه، اینه که مشخص میکنه هر کی جاش کجاست، این باید درست بشه، فقه بدون اصول در نمیاد، بخاطر همین الان من وقتی معادلم اینطوریه که دارم میگم که این راوی اومده سوال کرده، پس این حکم قدر متیقنه از عملش عمل خود این راویه و الا لغزه، مگر این که بگیم راوی فقیهی بوده که داشتی یه سری احکام سوال میکرده که میخواسته بره شهر خودش، محمد بن مسلم من الفقهاء اهل کوفه بوده، میومده هر شش ماه یه بار میومده پیش امام، هر یه سال یه بار دو سال یه بار میومده پیش امام، کل سوالا رو میپرسیده جواباشو میگفت و بلند میشده میرفته، میرفته دیگه در مقام افتاءشون کار میکرده، این تعقل میشه که الان حکمی هنوز وقت عملش، خب چند درصد فقه من اینطوریه، این همه راوی ما داریم از آقا امام رضا، از آقا امام صادق، آقا امام باقر، مگه چند نفرشون روز فقها بودن؟ 20 تاشون فقیه بودن. بله محمد ابن ابی نصر بزنتی از اصحاب آقا امام رضا، محمد ابن مسلم و زراره و ابی بصیر از اصحاب باقره، امام باقر و آقا امام صادق علیهم السلام، اینا یه عده ایدن درستون هم میکنه، مثل حماد ابن عیسی از اصحاب آقا امام صادق و آقا امام کاظم علیه السلام، امام باقر هم پس آقا امام کاظم علیه السلام کشیده عمرشون، یه عده قلیلی داریم بله اینطوری که اونم چند درصد روایات فقه ما اینطوریه، بعد ببینید اینا اول عمرشون خود فقیه نبودنه، بازم خود روایات اینا اول عمرشون که مثل پختگی روایات آخر عمرشون که بیان از امام قانون بگیرن خب نبوده، شاید اول اومدن یه دو سال یاد گرفتن بعد فقیه شدنه، یا از اول عمرشون فقیه به دنیا اومدن. یعنی ما باید اینا رو متن ببریم، پس احکام عمل میشه. حالا اگه عمل میشه چه کارش کنن؟ بگم نسخه؟ ضابط عمل ضابط عمل اینه که هر وقت عمل شد نسخه؟ پس اشکال رو چه کار کنن؟ اگه اشکال رو جواب میدی، اشکال رو جواب ندی موجب کلیه نسخ خراب میکنه. یا بگو اشکال رو قبول دارم، نسخی هم در شریعت ندارم، ضابط نسخ و تخصیص هم عمل و عدم عمل نیست، یه شکله. یا بگو نسخ رو قبول دارم اما اشکالی بهش وارد نیست چون حقیقتش تخصیص ازمانیه، لذا عملم بشه، بازم اشکالی نداره. اما اینکه من این دوتا رو با هم دیگه جمع بکنم یه چیز عجیب غریبیه، یک معجونی برات درست میکنم نمیدونم چیزی رو حلش کنم. خب حالا آقای مدفر در همین فضا میاد میگه که آقا ما یا عام داریم یا خاص داریم، یعنی یه موجبه کلیه داریم یه سالبه جزئیه داریم. اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء. آقای مدفر میگه این 5 تا صورت میتونه داشته باشه. آقای مدفر حیث اصولی مسئله رسیدگی میکنه اما در باطنش تمام یه حرف هست. حالا ببینید ساعت چند آقا؟ 20 دقیقه داریم. خب آقای مدفر میگه 5 تا صورت داریم. یک، اولا اینجا فرضمون عام و خاص منفصله ها، تخصیص منفصله، یعنی دو تا دلیله، چون اگر مخصص متصل باشه که اصلا این حرفا ها فرض نمیشه، چون مخصص من کنار عامم تو عام خطاب واحد یا عامی نداره، یه دلیل میرم به دلیل عمل میکنم، پس دعواتون مخصص منفصل. حالا که من دارم اینجا دعوا میکنم دو تا دلیل من، اینا چند تا حالت داره. آقای مدفر میگه یا این که من تاریخ هر دوشون رو میدونم کی صادر شده از مولا، تاریخاش نمیدون، یا این که تاریخ یکیشون رو میدونم، یا این که جهل به تاریخاشون دارم به هر دو. اونجایی هم که تاریخ یکیشون رو میدونم یه بار تاریخ عام رو میدونم یه بار تاریخ، اینا بستگی داره دیگه. آقای مزفر میگه پس ما در واقع باید فروضی روی یکی یکی رسیدگی کنیم، اگه هر دو معلوم تاریخ باشن چه اتفاقی میفته، اگه هر دو مجهول تاریخ باشن چه اتفاقی میفته، اگر یکی معلوم یکی مجهول باشه چه اتفاقی میفته. خب بعد آقای مزفر میگه حالا اونجایی هم که معلوم تاریخن هر دو، یا این که هر دو همزمانه، پس یا معلوم التاریخن یا مجهول التاریخن، یا احده ما مجهول و الاخر و معلوم، این ستا. حالا قسم اول که معلوم التاریخن هر دو، یا هر دو در یک زمانه، یکی اومده در دقیقه بعد یکی دیگه اومده، تقارن زمانی داره، نه منفصله، دو تا خطابه، اما دو تا خطاب عرفاً در یک زمان، در یک زمان نه، یعنی نه یکی از امام واقعی که امام صادقه، تاش امام صادقه امروز و فردا دو تاشو گفته، تقارن زمانی و عرفی با هم دیگه داره. یعنی تو اینجا بازم میشه تعقل کرد که عمل با عام هنوز نشده، بازم فرض میشه. یا اینکه عام مقدمه و خاص بعدش اومده، که باز اینجا مشکلی به ظاهر نداریم. یا اینکه بگیم عام مؤخر از خاصه. خب میشه چند تا فرض؟ اینا 3 تا، 2 تا هم کنارشن میشه 5 تا. 3 تا فرض درست کردیم، یکی شد مقصد برای 3 فرض دیگه، فعملا مقصد خودش چیزی نیست دیگه، 3 تا فرض داریم با 2 تا فرض اینجا میشه 5 تا، درست شد؟ این آقای مدفع میگه 5 فرض باید یکی یکی رسیدیم. آن میگه که اونجا، خب حالا اگر دو تا معلوم تاریخ بودن هر دو هم همزمان بودن، آقای مظفر میگه اینجا کسی مجالی برای توهم نسخ نداره، دستا بذارید کنار، علا جمیع المسالک و المبانی هیچ مشکلی وجود
دو تا همزمان هم با هم هم هستن، معلوم تاریخ هم هستن. اما اگر دو تا معلوم تاریخ بودن ما هم میدونستیم آن مقدم برخواسته. آیا مدفع میگه دوباره این دو فرق داره، یا اینکه خاص ما قبل وقت العمل به العام اومده یا بعد العمل به العام اومده؟ باز اگر قبل از عمل به عام بیاد آی بیاتی مشکل نداریم. باز دوستان این الان رفتیم رو متد قبل و بعد از عمل، حالا ببینید. اما اگر گفتیم که خاص ما بعد از وقت عمل به عام اومد، دوستان تصویر میکنید این شقوقی که داریم میریم جلو یکی یکی؟ اگه کسی تصویر نشده براش بگه ها. اگر گفتیم که نه خاص ما بعد از وقت عمله به عام اومد، آقای مزفر که این اشکال صور بحثه. آه جان وقت عمل این عمل شد بشه، ممکنه عمل مدتش نبستیم چون اسیان کرد. وقت عمل اینه الان زمانشه، ما گیر میکنیم به مکلف نداریم اسیان کنیم یا نکنیم با شعاره. حالا ببین حیثیه اشکال چیه؟ اشکال اینه که این باید نقص باشه. چرا باید نقص باشه؟ چون اگر گفتیم نسخ نیست اومدیم ابروش درست کنیم چه ششم کور میکنیم؟ اشکالش نیست. اگر گفتیم نسخ نیست که بگیم نسخ تو شریعت حفظ کنیم که نسخی وجود نداشته باشه، داریم چه ششم کور میکنیم؟ چرا؟ ببینیم چون اگر نسخ نباشه بنابر این باشه که شارع ما در واقع این از نسخ نیست دیگه، از روز اول این مسئلیت در حکم داشته، از روز اول مدخلیت در حکم داشته، یعنی از روز اول حکم شاره مال عامه مخصص بوده نه مال عامه به تنهایی. بله اگه نسخ بود، نسخ یعنی این که تا زمان گذشته شاره حکمش مال عام بوده، زمان وقت عملش هم رسوده، بله رسوده چون حکم مال عام بوده. الان نسخ شد حکم شد مال عامه مخصص، الانه که حکمی تشریعی شد که این دائره بعد این 50 نفر حکمشون فرق کرد. این 50 نفر دیروز واقعا تحت آن بودن، امروز واقعا خارجن، امروز واقعا خارجن، میشه نسخ برای 50 نفر دلیل مخصص. اما اگه گفتیم این نسخ وجود نداره، یعنی عروض اول حکم مال کی بوده؟ مال عام مخصص بوده. عروض اول این 50 نفر محکوم به حکم عام نبودن، از روز اولی 50 نفر اکرم نداشتن، از روز اول لا تکرم داشتن. خب اگه ما اینطوری گفتیم، بعد معناش اینه که شارع تفویض مصلحت کرده، یعنی شارع میدونه 50 نفر نباید اکرام بشن، نگفت، اضاعه کرده، ابطال کرده مصالح و مفاسد و احکام رو. وللمکلفه مقام للاحتجاج مع الشارع در روز قیامت، که بهش بگه آقا اگه مصلحتم بود چرا بهم نگفتی؟ یه خوبا حکمت الهی ناسازی کنه، با قرض از تشریع ناسازی کنه، با قرض بیان احکام ناسازی کنه. اگر گفتیم زمان وقت عمل با عام رسید، او طرفا شاره حکمش واقعا مال عام مخصص بود، مخصصش نگفت، خوی خراب میکنه کارو. پس لا دیگه باید بگیم که حکم روز اول واقعا مال عام بود، 50 نفرم واقعا تحت حکم عام بودن، الان از امروز به بعد واقعا 50 نفر دیگه حکم عام رو ندارن، دیروز واقعا داشتن امروز هم واقعا ندارن، این معناش نسخه. درست شد؟ خب آقای مظفر جواب میده، میگه نه میشه به این سوال جواب ده، به این سوال جواب ده. جواب ما هم یه جمله هست که شما مفاد اصالت ظهور رو نفهمیدید، اگه میفهمیدید مشکلتون حل بود. شما مستشکل خوب این تیکر متوجه شد که معنای نسخ اینه که واقعا دو حکم واقعا در لوح محفوظی طوری هست، معنای نسخ اینه در یه زمانی واقعا اون حکم اول بود، در زمان دوم هم واقعا حکم عوض شد تبدیل شد به حکم دوم. این معنای نسخ خوب گفت. اما بریم سراغ یه تیکه دیگه. هم گفتی اون تیکرم خوب گفتی، بذار اون تیکشم دوباره بگیم مستقلش کنیم. این تیکرم خوب گفتی که شارع ما کتاب مصالحو مفاسده و حکیمه، حکیم احکامش هم تابع مسائل و مفاسده. اگر از روز اول 50 نفر تحت حکم عام نبودن، مصلحتش مصلحت اکرم رو نداشتن، مفسده داشت اکرم براشون، لذا اینا مشمول حکم لا تکرم الفساق بودن از روز اول، چون احکام تابع مسائل و مفاسده و شارم حکیمه و اینو میدونه، نباید حکم عام را عام بیان میکرد، چون احکام تابع مسائل و مفاسده. پس شما هم حواست هست که احکام تابع مسائل و مفاسده. آقای رضایی داره اون مقدماتو میاره تو بحثان، ببینید حیث کلامی بحث جدا، اما الان داریم حیث اصولیشو داریم رسیدگی میکنیم، حیث خطاب اشاره رو داریم رسیدگی میکنیم، اما او بحث مقدمه ای بحث بود، مقدماتی که اونجا یک دو سه کردیم برام مقدمه ای بحث. ببین الان آقای مظفر بیرون بحث یک دو سه نکرد مقدماتو، اما در ضمن بحث داره ازشون استفاده میکنه. پس آقا شما هم میگی که در واقع احکامات تابع مصالحن، خوب آقای مظفر میگه حالا بیست با جواب بدی، شما یه تیکر متوجه نشد. اول ببینیم اسارات العموم چی میگه، مفاد اسارات العموم چیه. اسارات العموم کشف میکنه که مراد جدی متکلم عام بوده. اسارات العموم مراد جدی متکلم چیه؟ عام. تا اینجا قبول دارید دیگه؟ خب اما از تو اسارات العموم در میاد که حتما این حکم تابع مصلحت و مفسده هست، یعنی واقعیه، یا ممکنه لعجل مصلحت واقعیه نباشه، لعجل یه سری مصالح ثانوی باشه. آقای مظفر به این مصالح ثانوی یه حکم سوری، دوستان این تعبیر ضعیفه، بس خودش عوضش میکنه به حکم ظاهری. حالا این اصطلاح ظاهری از کجا اومده بعداً باید رسیده کنیم، این ظاهری اصطلاح دیگه یه دو تا همون دوتای سابق همون هاست یا یه چی دیگه است، حالا بعداً، حالا اول مفادش بفهمیم سوری ظاهری، حالا خلا مفادش بفهمیم. اصالت العموم بهت میگه این حکم مراد جدی مولاته، اما مراد جدی مولاته یعنی حکم واقعی واقعی، یعنی تابع اون مصالح و مفاسد واقعیه یا تابع این سری مصالح ثانویه. اینو اصالت العموم بهت میده ها؟ اصالت، چون طبق هر دو حتی اگر بالا مصالح ثانوی باشن باز مراد جدی مولا اینه، اما لعجل مصلحت ثانوی نه لعجل مصلحت واقعی. اصالت العموم بیشتر حدی که داره بیان مراد جدیه، که الان تو دوتاش درسته، هم توی حکم سوری یعنی مال مصلحت ثانوی درسته چون مراد جدی عامه، اما لعجل مصلحت ثانوی، هم تو اولی درسته حکم جدی عامه لعجل مصلحت واقعی. اصالت العموم حیث واقعی بودن یا مصلحت ثانوی به قول مظفر سوری، اینو ایتیکر به شما نمیده. خب حالا که اینطوری شد، پس آقا ما جواب دو تا سوال تو میدیم، هم اصالت العموم اینجا رو میگیره، هم این که یه حکم مصلحت داره، اما کی گفته الزاما مصلحتش مصلحت واقعه؟ ما حکم بی مصلحت هم نداریم، اما مصلحت هم، اما کی گفته حتما اون مصلحت واقعه؟ آقای مظفر میگه حالا جمعش کنیم که ماجرا رو. ما میگیم که شارع ما اونجایی که حکم عام کرد، اصل حکم نسبت به 70 نفر درست بود، نسبت به 30 نفر که قرار بود تخصیص بخورن نادرسته دیگه. دوستان تصویر کنید، عام خاص میخوایم بگیم اکرم العلماء لا تکرم فساق، مرا این فساق 30 نفرن، بقیه 70 نفر عدولن باید اکرام کنید، اینا 50 نفر 50 نفر دیگه عدولن باید اکرام کنید. اکرم العلماء عمومیتش که شامل این مورد 30 نفر فساق بشه گیر داره، اون مقدار قبلش که گیر نداره. خب آقای مظفر میگه اصالتو اکرم العلماء از مولا صادر شد در زمان سابق، به عمومیتش وقت عملش هم رسید، شعار لعجل مصلحتی مصالح ثانوی شدتایی که داریم تو شریعت، و احد مصالح شدتا چیه؟ مصلحت و تسهیل علال عباد، مصلحت و تسهیل علال عباد یکی از مصالح بسیار مهم مهان، ان الله یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اول بعثت بود
اول دین خدا بود. خدا اگه میخواست بگه او 30 نفر فساق رو نباید اکرام کنی، نه در زمین او 30 نفر یه عده از اجله اصحاب وجود داشتن و در خلق الله جرون میومد، سخت میومد اینا رو اکرام نکنن، یک دعوای اتفاق میفتد ممکن بود از دین خدا برن بیرون. شاره لاتکن فساق نگفت به ما، گفت فلان اکرمن علما دین که راسخ شد قوی شد بعد با حالا لاتکن برد. پس از روز اول مصلحت واقعیه مال اکرام علماء عدول بود، قسمت فساقش اظهار نشد لعدل مصلحته، عامش اظهار به ابلاغ شد. واقعا هم عامه، تشریع هم نیست، عامه. وقت عمل هم بهش رسیده گفته برو عمل کن. زمانش که برسه قوتی که ایجاد شد بعد شعاره میگه حالا اون فساقا دیگه بذارید کنار. پس حکم عام واقعی مطابق با مصلحت واقعیه، اما حیث عمومیتش مال مصلحت ظاهریه، مال اون مصلحتیه که گفتیم. اصلش درست، اصل حکم، عمومیتش مال مصلحت ثانوی بوده. الان هم که مصلحت ثانوی عمدش به پایان رسید، شارع اصل حکم رو بیان میکنه، حکم واقعی نسبت به این موارد رو. پس نه احکام ما بی‌مصلحتن، نه لازم اومد کسی بی‌مصلحت باشه حکمی اینجا، نه لازم اومد نسخی اتفاق بیفته، نسخی وجود نداره. بخونم آفرین آفرین، من برای همون مقدمه رو گفتم. حالا بینیم آخر اینو چی میشه بعد بخونید. اعلان چون
مصلحت دوم چطوری مطابق با واقع اینو گفتی مصلحت دوم معقول واقعیه، پس اون چیه؟ غیر واقعی
نه، یعنی مطابق، یعنی مال اون نیست.
اگر
خودش مصلحتیه، در واقع خودش هم یه مصلحتیه، خودش هم یه حکمیه برای خودش. خواهد اینه بگید دیگه، منم همینو بگید. بخون حالا اعلم ان العام و الخاص و المنفصل یختلف. من آقایون اون مقدماتی که تا الموجز 1-2-3 کردیم و برای این بود که تو عبارت آقای مظفر ازشون استفاده میکنه، اما نمیگه کدومشونن. من برای همین گفتم برید بخونید. الان شما ببینید آخر ماجرا آقای مظفر تخلص پیدا کرد از اون جیری که تو الموجز داریم یا نه. آخرش با ضابط وقت عمل و غیر وقت عمل بیایم جلو، با ضابط تخصیص از ما چی شد آخرش؟ یکیش ثبوتی، یکیش اثباتیه، نفهمیدیم. حالا ببینید آقای مظفر آخرش چی میشه. اعلم ان العام و الخاص المنفصل یختلف حالهما من جهت العلم تاریخ ما معا، او به تاریخ احده ما، یا علم دو تا رو داریم یا علم به یک تاریخ یکی داریم، اول جهل به ما معا، یا اینکه علم هیچ کدوم نداریم. فقد یقال فی بعض الاحوال به تعیین ان یکون الخاص ناسخا للعام یا منسوخا للعام. چرا منسوخ للعام؟ اگر خاص مقدم باشه بر عام، بعد اینا گفتن عام ناسخ خاصه. اگه خاص مقدم باشه، عام مقدم باشه بر خاص، عام نسخ میشه خاص میشه. ناسخ دلیل دومه، منسوخ دلیل اوله. بعد در بعضی صور خاص ناسخ عامه، اگه خاص مؤخر باشه. در بعضی صور خاص منسوخ برای دلیل عامه، یعنی وقتی دلیل خاص مقدم باشه دلیل عام مؤخر باشه. او مخصصا ای یا اینکه خاص مخصص باشه. فقط یقع و شک فی بعض صور، بعض وقتا هم شک ایجاد میشه، ولی تفسیر الحال نقول. خلاصش کنیم، ان الخاص والعام من ناحیه تاریخ صدورهما لا یخلوان من خمس حالات، پنج تا حالت داریم. یک، اما ان یکونا معلومه ی تاریخ او مجهوله ی تاریخ او احدهما مجهولا و الاخر معلومه. دوستان معلومه ی تاریخ که اول اومده، حالا خودش مقسم برای سه تاست، دو قسم هم کنارشن، سه قسم، دو تا میشه پنج تا. حالا سه تای معلومه ی تاریخ این ثم المعلوم تاریخهما اما ان یعلم تعارونهما عرفا. عرفن هم چرا قید میزن آقای محمدی؟ تقارن دقیقی، یعنی اگه باید کنار همه کنار هم باشن که دیگه مخصص متصله، اما چجوری که هم منفصل هم تقارن دارن، یعنی با فاصله 20 دقیقه بعد انشاء شده مثلا. عرف منفصل میدونتش اما تقارن دارن. تقارن دارن یعنی هنوز وقت عمل به غیر اول تحیط تقارن داری، رو چی میبری؟ رو وقت عمل. درست شد؟ حالا آقای صبوری اگر ما لحاظ خطابات تقنینی رو توی این مسئله بکنیم مطلب کامل عوض میشه، چون نیم ساعت و یک ساعت بعدن هنوز مخصص متصل تو مجلس تقنینی. گرفتی؟ لذا الان قوهی ساختن در این وردی تو ماجرا داریم با احکام کلی کار میکنیم اما نه احکام قانونی با او شکل خاص. او یعلم تقدم العام او یعلم تأخر العام فتكون الصور خمسه پنج از صورت الاولا اذا کانا معلومه یه تاریخ دوتا معلوم باشن بختمون باش مع العلم تقارن هما عرفن فانه لا مجال توهم النسخ فيه مصح چنده یک دقیقه گفتیم صلی الله علیه و آله